به بی‌عدالتی‌های زیاد و اعتراض به سیستم لیبرال دموکراسی غرب نیز گسترده شده است. کارشناسان سیاسی البته میگویند که این مسئله ریشه عمیقی در سیاست‌های دولت آمریکا دارد، ولی دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی را متهم اصلی تشدید بحران هویتی آمریکا و جرقه زدن بر انبار باروتی می‌دانند که حالا در آستانه یک انفجار بزرگ است. حالا و در این بحران بسیاری معتقدند که ناتوانی نظام لیبرال دموکراسی حاکم بر آمریکا در مهار بحران بر جهانیان آشکار شده است. مهمان امروز ما در برنامه بازتاب سرکار خانم دکتر تهمینه بختیاری هستند، کارشناس مسائل بین الملل. سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه.
زنده باشید. همکارانم در یک دقیقه سرکار عالی رو معرفی کردم به شنوندگانم، در یک فایل صوتی اونو بشنویم، برگردیم بعد خدمت شما هستیم. بفهم
خانم دکتر تهمینه بختیاری کارشناس مسائل خاورمیانه و آمریکای لاتین است. از سال 1379 فعالیت رسانه‌ای خود را با مؤسسه مطالعات فلسطین آغاز کرده و همچنین در حوزه آمریکای لاتین و خاورمیانه فعالیت خود را به عنوان محقق ادامه داده است. وی مقاله های متعددی برای روزنامه های مختلف کشور در زمینه خاورمیانه و آمریکا نوشته است. خانم دکتر تهمینه بختیاری کتاب تبارشناسی صهیونیسم را در سال 1380 به نگارش درآورد. بختیاری فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روابط بین الملل و همچنین فارغ التحصیل دکتری روابط بین الملل از دانشگاه علامه طباطبایی.
خیلی خوب خانم دکتر، اتفاقات در واقع آمریکا در حالت بسیار سریعی داره در واقع رخ میده. این خشم مردم آمریکا از سیستم لیبرال دموکراسی در ابعاد وسیع‌تر گفته میشه که از تمدن غرب، این از کجا ناشی میشه و در واقع پیش بینی شما از سرنوشت این اعتراضات گسترده چیه؟
در واقع این اعتراضات و ریشه این اعتراضات رو باید در زمان تأسیس آمریکا و حتی قبل از اون، زمانی که کریستوف کلمب پا به خاک آمریکا گذاشت، باید بدونیم. در واقع اون زمان کاشفان آمریکا که در اون زمان به اسم کاشفان آمریکا معروف بودن، این سرزمین رو سرزمینی مناسب برای ساخت یک تمدن جدید می‌دونستان، تمدنی که در اون بومیان آمریکا جایی نداشتن و تمدنی که قرار بود فقط سفیدپوستان کاتولیک در اون جای داشته باشن. در واقع این بنای آمریکا بر اساس تبعیض نژادی استوار شده و در واقع اون تمدن اروپایی یا سفید کاتولیک یا سفید مسیحی نژاد برتره. حتی وقتی تظاهرات روز 4 ژوئیه رو هم می‌بینیم که در اون سیاه پوستان و رنگین پوستان اعلام کردن که این روز روز ما نیست.
منظورتون روز استقلال آمریکا؟
بله، روز استقلال آمریکا. می‌بینیم که رنگین پوستان میگن که در این جشن ها شرکت نمی‌کنن و در واقع این روز رو روز خودشون نمی‌دونن، چون که در اون زمان در واقع حق رنگین پوستان و حق صاحبان اصلی آمریکا زیر پا گذاشته شده و در واقع اونها به رسمیت شناخته نشدن به عنوان صاحبان اصلی این سرزمین. بله. ریشه اصلی تبعیض نژادی در همون ساخت آمریکا در واقع نهفته است و همواره ما در از زمانی که استقلال آمریکا، یعنی در قرن 18 مطرح شد، یعنی و اتفاق افتاد روز استقلال، تا الان که حدود تقریبا 3 قرن گذشته، دو قرن یعنی از 1792 تا الان نزدیک بیش از 200 سال طول کشیده. در این مدت میبینیم که جنگ‌های متعددی رخ داده، هم در داخل آمریکا و هم جنگ‌های آمریکا علیه کشورهای دیگه که همواره بر اساس تبعیض نژادی بوده. هم اگه جنگ‌های جنوب و شمال آمریکا رو در نظر بگیریم، بله، بر مبنای برتری نژاد سفید بر نژاد سیاه بوده و اون نسخ یا لغو قانون برده‌داری بوده و بعد جنگ‌هایی که علیه کشورهای آمریکای لاتین داشته، اون هم بر مبنای یه روی کار آوردن نژاد سفید پوست در آن کشورهای آمریکای لاتین بوده. حتی در کشورهای آمریکای لاتین هم رنگین پوستا و هیسپانیک ها و کسانی که صاحب اصلی سرزمین ها در آمریکای لاتین هستند هم به رسمیت شناخته نمیشن. اکثر جنگایی که آمریکا از زمان استقلال تا الان در شرکت کرده و حتی درگیری‌های داخل آمریکا بر مبنای همین تبعیض نژادی است که اصل آمریکا بر اون استوار است.
خیلی ممنون. کریستوف کلمب وقتی پاش به خاک آمریکا رسید، حس کرد که شاید اونجا میشه یک تمدن جدیدی برپا کرد که ما امروز به عنوان تمدن غرب میشناسیمش و با اسم سیستم لیبرال دموکراسی. این شیوه حکمرانی چه انتقاداتی برش وارده که در واقع کشته شدن یک سیاه‌پوست بهانه میشه و بعد نهایتاً این شکلی اعتراضات انفجارگونه صورت میگیره در آمریکا؟
بله، ببینید وقتی که سیستمی نو پایه‌گذاری شد در آمریکا، سیستم بر مبنای طلا، پول، طلا بود که بعداً به پول تبدیل شد.
بله.
و در واقع آزادی هایی که شاید در اروپا اون زمان براشون امکان نداشت، که حالا اون زمان شاید مذهبی هایی بودن که از اروپا فرار کرده بودن یا حتی زندانیایی بودن که از اروپا فرار کردن و پا به آمریکا گذاشتن و آمریکا رو در واقع ساختن. این مبنای لیبرال یا همون آزادی گرایی یا انسان محوری که در واقع افرادی که داخل امریکا می شدن اون زمان بر این مبنا تفکرشون بود و بعد سرزمینی دیدن در واقع غنی، ثروتمند و پر از طلا و بعد از اون بود که و سرزمینی از لحاظ کشاورزی حاصل خیز و دیدن که میتونن ثروت کلانی از این سرزمین به دست بیارن. کاپیتالیسم بر این اساس بنا شد که کاپیتالیسم هم یکی از ارکان لیبرالیسم هست، یعنی اقتصاد بازار یا سرمایه.
بله.
یعنی بازار سرمایه در واقع اولین رگه هاش ما در واقع در همون آمریکا میبینیم، مکتب کینزی یا اقتصاد دلار پایه، همه چیز از داخل امریکا در واقع ساری و جاری میشه بر تمام جهان از در قرن 18
و 19. خب چه اشکالی به این وارده که الان رنگین پوستان به خصوص بهش اعتراض دارن؟
ببینید وقتی میریم داخل جامعه آمریکا رو بررسی میکنیم، وقتی جامعه آمریکا رو بررسی میکنیم میبینیم که در واقع تمام این ثروت و تمام این قدرت برای یک عده خاص در واقع در نظر گرفته شده. سیستم به گونه ای طراحی شده که شاید کمتر از 2% یا حتی همون 1% که زمانی برنی سندرز گفته بود و جنبش 99% رو در واقع رقم زد یا جنبش وال استریت رو.
بله.
در واقع سیستم به گونه ای تنظیم شده که 99% جمعیت آمریکا برای 1% جمعیت آمریکا زحمت میکشن و از این منظر توزیع عادلانه ثروت، توزیع عادلانه درآمد و توزیع عادلانه تمام مزیت های اجتماعی، رفاه و همه چیزی که یک انسان نیاز داره برای اینکه راحت زندگی کنه در آمریکا برای رنگین پوستان وجود نداره. در مدارس آمریکایی یک فرد سفید پوست، یک دانش آموز سفید پوست با شرایطی متفاوت از یک دانش آموز سیاه پوست یا رنگین پوست مواجه است. اگر در هر یک بار دانش آموز سفید پوست که اگه اخراج بشه از یک مدرسه 20 برابر احتمالش هست که یک رنگین پوست از مدرسه اخراج بشه. پلیس حداقل هر 47 موردی که رنگین پوستان رو ممکنه در واقع بازداشت بکنه، یک مورد سفید پوست رو ممکنه بازداشت بکنه و این مشخصه که سیستماتیک هست. یعنی این بی‌عدالتی و تبعیض نژادی کاملا نهادینه شده و در ساختار آمریکا گنجونده شده. این که الان به هر حال مردم کسایی که خودشون رو مردم آمریکا میدونن در واقع همه سیاه پوستا و همه رنگین پوستا هم هستن، چرا که اونا توی شناسنامه هاشون تابعیت آمریکا رو دارن و شهروند آمریکا محسوب میشن. این مطالبه رو دارن که به عنوان شهروند آمریکایی همه یه حقوق برابر داشته باشن، هم در واقع این مطالبه رو دارن که به عنوان شهروند آمریکایی از حقوق برابر با سفید پوستان برخوردار باشن. یعنی اگه به صورت ذاتی یا به صورت ماهوی به چشم یک انسان دیده بشن، نه به چشم یک شهروند درجه دو یا به عنوان فردی که در خدمت سفید پوست مسیحیه.
خیلی ممنونم. خب برگردیم به حال حاضر و رقابت‌های انتخاباتی در آمریکا. جو بایدن خیلی وزن سیاسی در واقع نداره، اونطور که در محافل سیاسی ازش صحبت میشه افکار خیلی متفاوت و قوی هم نداره، ولی با این حال می‌بینیم در نظرسنجی‌ها، در تقریبا همه نظرسنجی‌ها از آقای ترامپ جلو هست. پرسشم اینه که اگه بخوام یه تحلیلی از وضع ترامپ داشته باشیم در آستانه در در واقع فاصله 3-4 ماه مونده به انتخابات 2020 این رو چطور ارزیابی میکنید؟
ما باید از سه منظر بررسی کنیم وضعیت انتخابات آمریکا رو. الان وضعیت فعلی آمریکا در چه حالی هست؟
بله.
و سیستم انتخاباتی آمریکا چطوری هست و نقش رسانه‌ها که یا حتی مراکز افکار سنجی، این سه مورد باید بررسی کنیم. در مورد وضعیت فعلی آمریکا دست کم میشه گفت که اعتراضات پراکنده شده. اون اعتراضاتی که 40 روز پیش از 40 روز پیش شروع شد تقریبا الان اون شعله‌ای بزرگا نداره، ولی نکته قابل توجه اینه که شما باید یک چشم انداز از وضعیت آمریکا داشته باشید. آمریکایی که با کرونایی که در واقع ساختار آمریکا رو به هم ریخته بود، حتی ایالت‌های آمریکا رو به جون هم انداخته بود، ایالت‌های آمریکا رو به جون دولت فدرال انداخته بود، یعنی عملا شما 50 تا ایالت تکه تکه می‌دیدید و عملا ایالت‌هایی که هر کدوم به خاطر حتی ماسک به دلیل اون دستگاه تنفس مصنوعی احتمال داشت که حتی وارد جنگ بشن. وضعیت تخت‌های بیمارستان‌ها توی ایالت‌ها به قدری زیر ساخت‌های ضعیفی داشت که عملاً نشون داده می‌شد که آمریکا توی حکمرانی در زمینه کرونا به شدت داره ضعیف عمل می‌کنه.
بله.
تنها وقتی اونجوری نگاه می‌کنیم آمریکایی کرونا زده را در واقع اول به تصویر می‌کشیم و یک چهره مخدوش، یک آمریکای ضعیف، نه یک آمریکای ابرقدرت اول نگاه می‌کنیم که بدتر از حتی بعضی وقت‌ها کشورهای آسیایی داره عمل می‌کنه یا حتی آفریقایی. اون وقت در واقع میشه گفت که مقامات آمریکا تصمیم گرفتن که صحنه رو بگردونن، یه صحنه رو تغییر بدن. آمریکایی‌ها تو تغییر دادن صحنه خیلی استاد هستن و گفته میشد حتی که پروژه کشتن یک سیاه پوست، در واقع کشتن یک سیاه پوست اونم زیر لنز یک دوربین به قدری که حتی سر این نفس‌هاش بیاد، یک پروژه بوده به خاطر اینکه در واقع آمریکا را از اینکه به طور کلی ساختار آمریکا زیر سوال باشه در واقع ببرن به انتقال از بخشی از سیستم آمریکا که اونم در واقع سیستم پلیسش هست و اون اعتراضات رو هدایت کنن به سمت پلیس آمریکا. و بعد از اون می‌بینیم که مینیاپولیس که در واقع این اتفاق در اتفاق جورج فلوید در اون کشته شدن جورج فلوید در اون اتفاق افتاد، اول شعله ور میشه و بعد به تمام ایالت کشته میشه، 50 تا ایالت رو درگیر میکنه و در نهایت میرسه به واشنگتن اعتراضات و بعد از واشنگتن وارد اطراف کاخ سفید کشیده میشه و بعد از اون از اطراف کاخ سفید هم وارد اتاق بیزی ترامپ میشه که اونجا در نهایت با کتاب جان بولتون و انتشار کتاب جان بولتون و اینکه تمام مقصر این داستان ترامپ هست در واقع داستان بسته میشه و میگه که به راحتی حداقل اتفاقی که ممکن بود ساختار آمریکا رو تو جهان تو خصوصا در مورد اینکه این ابرقدرتیش زیر سوال برن. در نهایت میخوام بگم که نکته دوم بحث نظرسنجی هست که در واقع تجربه ثابت کرده که مراکز نظرسنجی آمریکا بیشتر مراکز نظرسازی هستن. ما در دوره قبلی در 2016 دیدیم که تمام نظرسنجی به نفع خانم کلینتون بود ولی در نهایت بازنده هم خانم کلینتون بود. نظرسنجی ها کاملا نمیشه گفت قابل اتکا هستن و در نهایت اینکه ممکنه، یعنی به نظر میرسه که ترامپ با سه قاعده بازگرداندن نظم و وارد کردن چین به انتخابات و همچنین مباحث مربوط به اتهاماتی که مطرح میکنه و رسانه ها در نهایت پیروز انتخابات 2020 خواهد بود.
خیلی از شما متشکرم. خب بریم به اتاق فرمان بخشی رو بشنویم، برگردیم باز هم با شما خواهیم بود. لطفاً با ما بمانید شنوندگان محترم.
کشورهایی که از سیاست‌های تخریبی آمریکا با شعار حمایت از حقوق بشری تهدید و آسیب دیدند کم نبودند. تا چند ماه پیش آمریکا عامل هرج و مرج‌های منطقه و انقلاب‌های رنگین بود. حالا در شرایط بحرانی کرونا و مرگ و میر ناشی از آن، این کشور رکورددار هم شده. یک ماه است شاهد خیزش عظیم سیاه و سفید برای احیاء حقوق سیاه‌پوستان در کشورش هم هست. روزنامه نیویورک تایمز:
با وجود اینکه تغییر سمت و سوی افکار عمومی آمریکا بعضی اوقات غیر ممکن به نظر می‌رسد، اما رشد حمایت از جنبش زندگی سیاهان ارزش دارد، در 6 سال گذشته در این زمینه استثنایی بوده است.
نظرسنجی‌های مرکز تحقیقاتی پیو می‌گوید
2/3 بزرگسالان ایالات متحده از این جنبش پشتیبانی می‌کنند و اکثر آنها، یعنی حدود 55%، اعتراضات و راهپیمایی‌ها را به عنوان تاکتیکی کاملاً مؤثر برای کمک به سیاه‌پوستان در دستیابی به برابری می‌دانند. 70% آمریکایی‌ها هم خشم ناشی از قتل فلوید را در شکل‌گیری اعتراضات مهم ارزیابی می‌کنند. اما تنش‌های عمیق بین سیاه‌پوستان و پلیس را عامل گسترش اعتراضات می‌دانند.
گزارش‌ها از دستگیری فعالان مدنی و معترضان در ایالت تگزاس و واشنگتن خبر می‌دهد. در سیاتل واشنگتن 10 نفر که در سازماندهی اعتراض‌های چند روز و گرفتن چند منطقه فعال بوده‌اند، دستگیر و روانه زندان شدند. شهرهای مختلف آمریکا در روزهای گذشته شاهد عملیات وسیع نیروهای امنیتی و پلیس برای دستگیری 10 نفر از فعالان مدنی و افرادی است که در سازماندهی اعتراض‌های ضد نژادی علیه پلیس و دولت نقش داشتند. پایگاه خبری رجیستر گزارش داد
تیانا وارنر، فعال سیاسی ایالت آیووا، پس از احضار به دادگاه دستگیر و راهی زندان شد. وارنر که تنها 21 سال داره، متهم به اقدام جنایی درجه 1 شده. وی در جریان گرد همایی 20 ژوئن در برابر یک فروشگاه زنجیره‌ای هایوی نقش داشت. یک فعال مدنی دیگه به نام ویتن تران، 21 ساله، از سوی پلیس آیووا بازداشت شده. او در راهپیمایی 2 ژوئیه در برابر ساختمان کنگره ایالتی حضور داشت.
این در حالی است که برای حکم 4 پلیس در قتل جورج فلوید که قصد از نوع درجه 2 شناخته شده، آتش خشم معترضان را بیشتر هم کرده و هنوز بعد از 1 ماه تمام نشده است. قتل سیاه‌پوستان در آمریکا به قدمت تاریخ ایالات متحده برمی‌گردد و به گفته اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا، نژاد پرستی جزئی از دی ان ای آمریکایی‌ها شده است که نیاز به درمان دارد. تحلیلگر شبکه فاکس نیوز:
با وجود همه اینها، کسانی که معترض هستند فقط سیاه‌پوستان نیستند، بلکه آمریکایی‌هایی که از وضعیت آمریکا و سخنان و رفتارهای نژاد پرستانه ترامپ نسبت به لاتین تبارها و خاورمیانه‌ای‌ها به تنگ آمدند، قطره سرریز کننده این اعتراضات هستند. خشم ترامپ به ویژه کشاندن ارتش به خیابان‌ها بیشتر موجب این نگرانی شده است که دموکراسی 200 ساله در آمریکا که در جهان در هیچ کشوری وجود نداشت و فقط در آمریکا بوده را با اتکا به کودتای نظامی برای ماندن خود در قدرت از بین ببرد یا دچار چالش جدی کند.
گاف‌های سیاسی ترامپ و بی‌توجهی به شرایط بحرانی مردم آمریکا که در گرداب کرونا اسیر شدند و باز شدن زخم نژادپرستی در این کشور حالا نه تنها باعث ناامیدی تعدادی از جمهوری خواهان از ترامپ شده، که آمار نظرسنجی های فاکس نیوز و سی ان ان میگوید بایدن نسبت به ماهای قبل مقبولیتش از ترامپ بیشتر شده و شانس ترامپ برای ریاست جمهوری روز به روز رو به کاهش است.
خوش آمدید شنوندگان محترم. مهمان ما در استودیو سرکار خانم دکتر تهمینه بختیاری هستن، کارشناس مسائل بین الملل. زمان زیادی نداریم، من یک پرسش خواهم داشت و بعد بحث رو در حضورشون جمع‌بندی بکنیم. خانم دکتر، اشاره کردید به ناتوانی آمریکا به خصوص در مدیریت کرونا و اینکه در واقع چهره این کشور رو به هم ریخت. من اینقدری کلی‌تر می‌خوام ازتون بپرسم، کارنامه غرب رو به خصوص اروپای غربی و آمریکا رو در مواجهه با کرونا چطور ارزیابی می‌کنید؟
در واقع آشکارترین مواجهه غرب با مسئله کرونا، موازه آقای بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس و موازه خود آقای ترامپ بود در مورد کرونا. یعنی وقتی شما موازه این دو نفر رو بررسی میکنید، میتونید کل تفکر حاکم بر سیستم غرب رو بدونید. اپیدمی گله‌ای که جانسون اولین بار مطرح کرد و خودش هم قربانی همین اپیدمی شد و خودش هم دچار کرونا شد و سیستم و در واقع همون اظهارات اولیه ترامپ که حتی تکذیب میکرد که چنین بیماری داخل آمریکا اومده و مرتب به فیک نیوز متهم میکرد سیستمی داشت منتشر میکرد کرونا، و همین باعث شد که آمریکا با وجود اینکه خیلی قبل خیلی بعد از اولین نشونه های ابتلا این کشور در واقع درگیر کرونا شد، ولی عمل کرده بسیار ضعیفی نشون داد. در واقع اصل اینه که سیستم حکمرانی در غرب برخلاف ادعاهاشون که انسان محور هستن، اتفاقا بیشتر سرمایه محور و منفعت محور هستن. جایی که کرونا به نفع غرب نبود، کرونا جایی نبود که، چون کرونا یک اپیدمی بود که همه رو در بر میگرفت، پس منفعتی از اونها حاصل نمیشد. چیزی که منفعتی ازشون حاصل نمیشه و با جون انسان‌ها در واقع طرف هست، اهمیتی برای غرب نداره و به همین دلیل در این بخش خیلی ضعیف عمل کردن و با سرعت تلاش کردن که این ضعفشون رو با مسائل دیگه بپوشونن.
می‌خواید بگین که اون ایده اپیدمی گله‌ای ناظر به همین شیوه حکمرانی و نوع نگرش به جامعه است که مثلا اگه حالا ضعیف از بین رفتن هم اشکال نداره.
دقیقاً درسته.
خیلی خوب، متشکرم از شما. برای جمع‌بندی تقریباً 1 دقیقه و 30 ثانیه اگه نکته‌ای هست بفرمایید، خواهش می‌کنم.
به طور کلی میشه گفت که بهترین اظهار نظر درباره اون چه در حال حاضر در حال اتفاق رو خانم مرکل مطرح کرد که دیگه آمریکا رهبری خودش رو از دست داده، آمریکا اعتبار خودش رو در جهان از دست داده و در واقع بازیابی این اعتبار و بازیابی این قدرت عملا امکان پذیر نیست، اونم در جهانی که چند جانبه گرایی حاکمه، جهانی که روسیه حرف برا گفتن داره و چین نظم شرقی رو داره پیش میبره، جهانی که قرار نیست دیگه تک جانبه یا یک جانبه پیش بره و آمریکا بگه که من در رأس هستم، بلکه کشورها قصد دارن به صورت متوازن جلو برن و چند جانبه گرایی رو پیش ببرن. آمریکا تو قضیه کرونا و قضیه اعتراضاتی که اتفاق افتاد چهره دقیقی از اونچه واقعا در آمریکا اتفاق میفته رو نشون داد. 2016 ترامپ با ایده آمریکا اول بر سر کار اومد و الان آمریکا اول در بسیاری از در واقع شکست‌ها و ناکامی‌ها و حکمرانی بد و نمونه‌ای از حکمرانی بد در دنیا الان محسوب میشه،
چه در حوزه سیاست داخلی چه در حوزه بین‌المللی.
بله، در هر دو حوزه سیاست داخلی و در حوزه سیاست خارجی.
خیلی از شما متشکرم خانم دکتر که وقت گذاشتید برای گفتگو با باستاب. از شما شنوندگان محترمم که تا این لحظه همراه برنامه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. ان‌شاءالله که پایان هفته خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدار شما هموطنان عزیزم.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد نیست، حاشیه و ذیل سیاست نیست، اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگ است. به این باید توجه کرد. نمی توانیم فرهنگ را از عرصه‌های دیگه منفک کنیم. همونطور که اشاره کردن، ما در زمینه مسائل اقتصادی و مسائل گوناگون مهم گفتیم پیوست فرهنگی داشته باشه. این معناش همینه، معناش این است که یک حرکت اساسی که در زمینه اقتصاد، در زمینه سیاست، در زمینه سازندگی، در زمینه فناوری، تولید، پیشرفت علم می‌خواهیم انجام بدیم، ملتفت لوازم فرهنگی اون باشیم.
رادیو فرهنگ.
درخشش ناب سفید شوی تاب، رخت و لباس برد ملاف سرویس خواب، بسپورش به تاب سود میده جواب، لکه دوده هرچی بوده نمیاره تاب.
تاپ فکر کنیم با تاپ بشوییم.
صبحونه تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جبین گرجی، کره با عسل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوین، یک غذای کامل. تاپ فکر کنید با تاپ بشوییم.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
رادیو فرهنگ و پاسداشت زبان فارسی.
زبان فارسی پنجره ای به آسمان روشن تمدن و فرهنگ.
پنجره ای به سوی دین و آیین.
فارسی را پاس بدار.
رادیو فرهنگ.
یکی از راه های پاس داشتن زبان فارسی این هست که هنگام نگارش کتاب، تألیف کتاب و یا زمانی که پژوهش هامون رو نشر میدیم، این هست که رعایت بکنیم و حواسمون باشه به واژگانی که استفاده میکنیم. به ویژه برای کودکان و نوجوانان این مطلب خیلی مهم هست، چرا که مانند لوح سفیدی میمونه ذهنشون که هر آنچه که در اون نقش ببنده بعدن پاک کردنش بسیار سخت خواهد بود. اگر برای فرزندانمون کتابی رو خریداری میکنیم، سعی بکنیم ابتدا ببینیم به لحاظ ادبی و ادبیاتی در حد سن و سال فرزندمون هست یا نه و نگارشش چگونه هست. و امروز همونطور که میدونید روز ملی ادبیات کودک و نوجوان هست که همکاران بسیار خوبم سرکار خانم علوی نکو، خانم گرد کاهد از طریق صدا برداری حیدر صفدری عزیز میخواهند نوای ققنوس رو به خاطر این روز ویژه به گوش شما برسونند.
فانوس، مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرد او به هر سر شاخی قلم می‌کند.
بقنو